قلبت باشه حتی تو گل و باشه.
شب بر شما خوش. با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد کماکان با افتخار در خدمت شما هستیم و امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما شده و محصول تلاش همکارانمون در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی این رادیوست مورد نگات توجهتون قرار گرفته باشه. مثل همیشه سامانه پیامک 30367 پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه نظر انتقاد یا پیشنهادی دارید مثل همیشه با گوشه جان از شما خواهیم شنید. اما دعوت میکنم تا الان شنونده حسن ختام برنامه های امروز و امشب در نوبت دوم باشید با عنوان اقتصاد جهان.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. همچون همه روزها درود می‌فرستیم بر شما که شنونده این برنامه هستید. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که آن سوی حوادث را از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایلید قدرت پیش‌بینی داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً شنونده این برنامه باشید. دوستان من، تلفن‌هایی که اعلام کردن در خدمت شما هست تا ما پذیرا و میزبان صدای گرم و زیبای شما باشیم. و اما محورهای امروز برنامه. ورود پر رونق چین به بازارهای نوظهور در جهان، اثرات معکوس سیاست‌های ترامپ در اداره جهان، بی‌ثباتی بدتر از تحریم است، روسیه اعلام کرده است که تحریم‌های آمریکا را دنبال نخواهد کرد، و سرانجام هند اعلام کرد که پشت با آمریکا مقصد اول نفت مسکو خواهد. رسانه‌ها به عنوان ستون پنجم دموکراسی اولین حرف و نقد را در جهان به چالش می‌گذارند و عملاً به عنوان ریل‌گذاری و بسترسازی تمام حرکت‌های سیاسی جهان تلقی خواهند شد.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تاثیر جنگ غزه بر
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیدهشون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اینکه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته از
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای ساجدی عزیز. از سلام دارم خدمت
همه شنونده های خوبمون بعد از ظهر هم به خیر و خوشی باشه. ان شاء الله در خدمت
شما. خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
آقای ساجدی، من روزنامه ها رو که ورق می‌زدم، شش عنوان توجه هم رو جلب کرد. حالا سه تاش از دو تا از فاینانشال تایمز و یک خبر هم از بلومبرگ که عرض می‌کنم خدمتتون. رویترز خبر اولی که توجه ما رو خودش جلب کرد در رابطه با نفت هست. نگرانی از مازاد ارزش شدید نفت باعث شده که نفت در مسیر دشواری قرار بگیره. طبق نظرسنجی رویترز در تاریخ 29 اوت قیمت نفت امسال کاهش اندکی خواهد داشت. برنت به میانگین $67.65 در هر بشکه و نفت آمریکا هم $64.65 خواهد رسید، چون تولید کننده های بزرگ عرضه رو بیشتر کردن، تقاضا جهانی ضعیف شده، تعدد تولیدات از سمت اوپک پلاس و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی چشمانداز مثبت قیمتی رو محو کرده. بازار در حالت احتیاط و تمرکز بیشتر بر حفظ سهم بازار افتاده در افزایش قیمت. این وضعیت به شدت البته نگران کننده و آسیب‌پذیر است و میتونه تاثیرات مخربی بر درآمدهای کشورها و صنایع نفتی داشته باشه. بی‌ثباتی سیاسی هم جزء عوامل حمایتی احتمالی هست که در واقع باعث شده که اوضاع خیلی خوب به نظر نرسه. همین رویترز عنوان دیگری هم رفته، البته به موازات شرایط سختی که در کشورهای تولید کننده نفت الان بهش اشاره کرده. در رابطه با تورم آلمان هم گزارشی رفته، از انتظارات بود تورمش بیشتر رفته و نرخ بیکاری در آلمان به بالاترین حد در 10 سال گذشته خودش رسیده. در آگوست سال 2025 نرخ تورم آلمان به 2.1% افزایش پیدا کرده، بالاتر از پیش بینی که گفته بودن 2%. حالا این 1% برای آلمان ها برای صنایع آلمان خیلی پررنگ و محسوس هست، 0.1%. و این در حالی که نرخ بیکاری بیش از 3 میلیون نفر رو در واقع پشت سر گذاشته، بالاترین سطح در یک دهه گذشته است. تورم کالا به ویژه از در واقع 1% به 1.3% صعود کرده، در حالی که تورم در واقع خدمات ثابت مونده. از خدمتتون همه اینها نشون دهنده ضعف حقیقی در اقتصاد هست. بانک مرکزی اروپا هم در کوتاه مدت امکان تاخیر نرخ بهره رو رد کرده. در صورت ضعف بیشتر تقاضا کاهش نرخ ممکنه در پاییز مطرح بشه، اما الان نه، اینطوری بانک مرکزی اروپا صحبت کرده. همین رویکردی که عنوان دیگری رو هم رفته، این هم جالب بود، از اتفاقی در آرژانتین در حال رخ دادن هست. رئیس جمهور آرژانتین قصد داره بودجه بیمارستان‌های عمومی رو وتو کنه و رویکرد پیش بینی کرده که بازتاب‌های سیاسی شدیدی در آرژانتین به همراه داشته باشه. رئیس جمهور آرژانتین قصد داره افزایش بودجه به مبلغ $98 میلیون برای بیمارستان‌های دولتی، از جمله حالا بیمارستان کودکان معروف، رو وتو کنه. این اقدام باعث خشم عمومی به ویژه بین گروه های کم درآمد شده. حدود 68% مردم با این تصمیم مخالف هستند. در نتیجه کارکنان بخش خصوصی مهاجرت کردن و کیفیت مراقبت کاهش پیدا کرده. کاهش نیروی انسانی در بیمارستان حدود 10% به این تصمیم میتونه کاهش محبوبیت دولت رو در واقع در پیش داشته باشه و مشکل ایجاد بکنه. از رویترز عبور کنیم، ببندیم پرونده رویترز رو. فاینانشال تایمز به اقتصاد بریتانیا پرداخته. هزینه های بلند مدت بریتانیا نزدیک بالاترین حد از سال 1998 شده و سیاست مالی در این کشور در بحران هست. سود اوراق قرضه 30 ساله بریتانیا به 5.64% رسیده. این بالقوه ترین در واقع بالاترین سطح هست از سال 1998 که ناشی از تورم پایدار حدود 4% هست. حسب برنامه های خرید اوراق توسط بانک مرکزی و همینطور حجم بالای انتشار بدهی، این موضوع در واقع توانایی مانور مالی دولت رو محدود کرده و کسری بودجه رو پیش رو قرار داده. اعتماد سرمایه گذاران به سیاست های مالی و کنترل تورم کاهش پیدا کرده و بانک مرکزی مجبور به تخصیمات سخت در این دوره خواهد بود، اینطور که فاینانشال تایمز بهش پرداخته. باز از فاینانشال تایمز خبر داریم، کاهش سهام فناوری امریکا به خاطر ابهامات مرتبط با هوش مصنوعی. افت سهام شرکت هایی مثل مارول و انویدیا با ساب نگرانی های جدی درباره چشمانداز هوش مصنوعی. این سقوط حاکی از این هست که سرمایه‌گذاران در مورد سوداوری بلند مدت در این بخش دچار تردید شدن. کاهش اعتماد به تقاضای آینده AI ضربه‌ای به ارزش بازار وارد کرده. این وضعیت میتونه روند سرمایه‌گذاری در فناوری رو کند کنه و رشد بخش‌های دیگر رو هم تهدید کنه. در همین حدود هم آخرین خبر رو بگم خیلی سریع از بلومبرگ که سقوط بازار به خاطر ریزش چشمی سهام فناوری در حالی که اقتصاد در نقطه مبهم ایستاده، تقریبا همچین تحلیل مشابهی رو هم از بلومبرگ داشتیم.
خیلی متشکرم آقای نعیمی عزیز، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما، خدا
حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از میان تقریباً 8 میلیارد نفر جمعیت روی زمین، تقریباً نزدیک به 1 میلیارد نفر آن در قاره آفریقا با بیش از 40 کشور در جهان قرار دارد، یعنی بازاری بکر برای سرمایه‌گذاری. چینی‌ها با درک این واقعیت در آستانه دکترین خود در سال 2030 که برای اتمام جهان باید کالای اقتصادی تولید کنند، در بیش از 24 کشور آفریقایی دارای سرمایه‌گذاری هستند و 24 پایگاه تاکنون زدند.
ورود پر رونق چین به بازارهای نوظهور، پکن بازار آمریکا را ترک می کند. آفریقا تحت تأثیر تعرفه های دولت ترامپ به کانون جدید صادرات چین تبدیل شده است. رشد فروش به آفریقا با جهشی 25% نسبت به سال قبل و رسیدن به 122 میلیارد دلار در سال میلادی جاری بسیار فراتر از سایر بازارهای بزرگ بوده، اما سفارش از آمریکا کاهش یافته است. صادرات چین به آفریقا از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون بیش از کل صادرات سال 2020 بوده و برای اولین بار در آستانه عبور از 200 میلیارد دلار قرار دارد. پکن بازار داخلی خود را می‌گشاید و در عین حال از فرصت تامین نیازهای زیرساختی این قاره استفاده می‌کند.
جاوا پندینگ پوری 80
در حال حاضر چین هنوز با واکنش شدیدی که از سوی کشورهای سراسر جهان که از سیل کالاهای ارزان‌تر می‌ترسند مواجه نشده، اما این یک خطر در منطقه است که از قبل نگران بدهی بیشتر به چین است، به خصوص اگر صادرات تولید کنندگان داخلی را کنار بگذارند. اما پکن تحت تأثیر منبع کالاهای کلیدی و بازار رشد برای شرکت‌هایش با احتیاط گام خواهد برداشت. علاوه بر این به عرصه مرکزی برای اهداف چین در صحنه جهانی تبدیل شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، لورن جانستون، متخصص چین و آفریقا در شرکت مشاوره‌ای نیو ساوت اکونومیکس در ملبورن گفت آفریقا جاییست که چین شرکت‌ها و برندهایش را جهانی می‌کند و این برای تلاش چین برای رهبری توسعه جهانی مهم است.
جناب آقای دکتر حسینی از کارشناسان مسائل آفریقا، سلام بر شما.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر. آیا بازارهای آفریقا می تواند جایگزین بازار آمریکا بشه؟
برای چی می
فرمایید؟ برای صادرات کالاهای چینی.
پس قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، باید برگردیم به اقداماتی که به نظرم خیلی کوتاه چین در آفریقا انجام داد.
بله.
شاید مهمترین اقدامی که در حال حاضر دولت چین و شرکت‌های چینی مشترکاً با هم دیگه، من روی این موضوع تاکید می‌کنم، کلمه دولت چینی گفتم چون اکثر شرکت‌های چینی با پیشانی دولت اونجا جلو میان و در واقع حالا بعداً شرکت‌های خصوصیشون رو فروت می‌کنن و کار رو تمام می‌کنن.
بله.
چین در واقع در قاره آفریقا، قاره آفریقای 54 کشوری و 1.4 میلیارد جمعیت، تقریبا تونسته شاید بگم بیش از 70% کشورهای آفریقایی رو برای خودش به عنوان شریک و بازار اقتصادی تعریف بکنه.
خب.
و فکر میکنم این عدد دیگه کاملا گویا هست که چه اتفاقی داره میفته.
پس یعنی میتونه جایگزین آمریکا بشه؟
تقریبا این اتفاق افتاده، یعنی به دلیل به اصطلاح سرعت بالای حرکت چین از لحاظ اقتصادی و زیرساختی. حالا جمله بعدی میخواستم به همین موضوع برسن. کارهایی که چین میتواند انجام بدهد و بقیه کشورها در واقع تا میخوان به اون شکل اون کار رو انجام بدن، تقریبا چین این کار رو تکمیل کرده. یکی اعتبارات تسهیلات هست. تقریبا اکثر کشورهای آفریقایی به نوعی در واقع تا الان از اون خدمات اعتباری که دولت چین و حتی بانک‌های خصوصیشون و بخش‌های خصوصی تعریف کردن برای چین استفاده کردن. همین سال گذشته چیزی هلوش 30 میلیارد دلار، یعنی اگر بخوام دقیق‌تر بهتون بگم تو حدود 31.4 میلیارد دلار فقط قراردادهای در واقع زیرساختی چین با کشورهای آفریقایی بوده، در حالی که این برای آمریکا کلن 11 میلیارد دلار بوده. و من برگردم به سال 2019 که این برای آمریکا حدود 24 میلیارد دلار بوده و برای چین 11 میلیارد دلار. دیگه فکر میکنم این مقایسه خیلی راحت میتونه ما رو برسونه به این که الان جایگاه آمریکا و چین کجا هست.
حالا به یک سوال میتونیم برسیم، چه اتفاقی افتاده که معادله بالعکس شده؟ یعنی هزینه های آمریکایی بالاتر از چینی هست؟
نگاه ببینید، عوامل متعددی توی قضیه، یکی از دلایلش شاید در واقع اون حس در واقع سیاسی که کشورهای آفریقایی و موضع‌گیری که طی چند سال گذشته مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت اول ترامپ در قاره آفریقا اتفاق افتاد و تقریبا اون شعار آمریکا اول باعث شد که فاصله معناداری آمریکا با آفریقا بگیره، تمام اون تسهیلاتی که آمریکا به کشورهای آفریقایی میداد رو قطع کرد، کمک‌هایی که به اونها انجام میشد قطع شد، همه اونها تأثیر گذاشت رو ذهنیت اقتصادی. می‌بینید اقتصاد به شدت متأثر از سیاسته.
بله.
می‌بینید و هر جا که این سیاست درست عمل بکنه حتما من فکر می‌کنم چین در قاره آفریقا بسیار بسیار معنادار و قدرتمند در واقع با آمریکا دیگه احتمال اینکه بتونه حتی از این کورس رقابت جلو بیفته وجود نداره. و چین
آقای دکتر نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید شما فکر نمی کنید که چینی ها به سرنوشت سیاسی اون کشورها کاری ندارن و صرفا اقتصادی کار میکنن؟ آمریکا و غربی ها دنبال حتی سرنگونی اون کشورها هم هستن، یعنی با سرنوشت سیاسی
من
هم کار
تقریبا صحبتم همین.
حالا مثلا شما لکن فرانسوی از چاد از کلی
من شفافیت نمیخواستم بگم، خب برای شما دیگه لوس کردید،
اینم بفهمید تمام دیگه.
ببینید دخالت های بیموردی که در واقع بعضا از بعد سیاسی و امنیتی هر دوتاش، یعنی فقط بحث سیاسی نیست، بعضا در این کشورها اتفاق میفته ناخوشاینده برای کشورهای آفریقایی. و چین سیاست در واقع سیاست متعادل و متوازن رو برای قاره آفریقا در پیش گرفته. حالا شاید تو همسایه ها و اطرافیان اینها یه صحبت های از لحاظ سیاسی باشه، ولی در قاره آفریقا مطلقاً در واقع، حالا مطلقاً که میگم خیلی کم رنگه.
بله.
این یک معادله ماست. من اعداد و ارقام در واقع اون خبر شما رو هم تصدیح بکنم که چین الان نزدیک به 250 میلیارد دلار رابطه تجاری با قاره آفریقا داره، یعنی در سال 2024 که فکر میکنم سال 2025 با برگزاری اون اجلاسی که نزدیک به 49 رهبر کشور آفریقایی استقبال کردن، همین موضوع نشون میده که چقدر این روابط نزدیک در اجلاس چین و آفریقا. از 54 کشور آفریقایی 49 رهبر حضور پیدا کردن در پکن و در واقع تایید کردن اون فرایند اقتصادی رو. زیر ساختای خیلی زیادی چین در
الو آقای دکتر حسینی. خب خیلی متشکرم تا دوستان من مجددا ارتباط برقرار کنن. وضعیت پر رونق اقتصاد چین در آفریقا به این سگونه می رود. پس بنابراین می توان نتیجه گیری کرد با توجه به دکترین چینی ها مبنی بر این که در سال 2030 باید چین بتواند کل ارتزاق جهان را اداره کند، عملا در این راستا موفق خواهد بود. از آنجایی که با ورود مجدد ترامپ دو به صحنه کاخ سفید تقریبا نظم اقتصادی جهان برهم خورده، به نظر می رسد که اثرات معکوس سیاست های ترامپ در جهان اینک بیش از پیش واضح و مبرهن است. آیا کاخ سفید در این زمینه دارای استراتژی است یا نه؟
نیویورک تایمز: سیاست‌های ترامپ اثر معکوس دارد. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش داد که سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس جمهور این کشور نه تنها به افزایش اثرگذاری و نفوذ آمریکا در جهان منجر نمی‌شود، بلکه باعث کاهش این شاخص هم خواهد شد. بنا به اعلام این روزنامه، اگرچه اروپا، کره جنوبی و ژاپن به صورت تاکتیکی با خواسته های آمریکا در مذاکرات تجاری موافقت کردند، اما بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه نظیر هند و برزیل بعید است که به کاخ سفید امتیاز بدهند. در موضوع برزیل، پس از اعمال تعرفه بر واردات کالا از این کشور به آمریکا توسط ترامپ، صادرکنندگان برزیلی به سمت توسعه مناسبات خود با کشورهای آفریقایی، اروپایی، خاورمیانه و جنوب آسیا رفتند. شرکت‌های هندی هم به سرعت در حال دریافت مجوز واردات کالاهای خود در برخی کشورهای بزرگ هستند.
آقای امیرعلی ابوالفتح از کارشناسان مسائل آمریکا، سلام بر شما.
من خیلی بهش آسان عرض کنم.
آقای ابوالفتح، فکر میکنید که این ادامه این سیاست های ترامپ میتواند به جایی برسد با توجه به این سیر مخالفتی که در جهان ایجاد شده؟
ببین، در مورد سیاست تعرفه‌ای ترامپ از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد. یک بخشش اینه که درآمدهای دولت فدرال امریکا از محل افزایش تعرفه ها یا مالیات بر واردات افزایش پیدا کرده. این آماری هستش که وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده. اما این همه ماجرا نیست. بخشی از این ماجرا این هستش که این تعرفه ها به خودشون تورم میارن، چون واردات کالا گرون تموم میشه، حالا این یا کالاهای ساخته شده است یا کالاهای واسطه‌ایه که اینها هزینه تولید تو امریکا میبره بالا، پس برای تورم رو به دنبال میاره. نکته بعدش این هستش که بعضی از این کشورها، حالا در گزارش نیویورک تایمز هم بود، بعضی از این کشورها با امریکا همراهی نکردن. مثلا هند دونالد ترامپ 50% تعرفه گذاشت رو هند به خاطر اینکه گفتش که از روسیه نفت وارد میکنه. این کار به جایی که هندیا رو وادار بکنه که هم مثلا صادرات نفتشون رو به روسیه کاهش بدن، اومدن باز هم قراردادهای بیشتری بستند و باعث شد که وابستگی نفتی هند به روسیه افزایش پیدا بکنه. در مورد برزیل هم همینطور هستش. یعنی این که این سیاست تعرفه‌ای نفوذ امریکا رو کاهش میده و میتونه برخی از دولت اقتصادها رو به هم نزدیک بکنه، مثلا کشورهای بریکس رو به هم نزدیک بکنه، کشورها رو به چین نزدیک بکنه، به خاطر که تعرفه ها در تجارت با چین کم هستش و به حال منافع اقتصادی اقتضا میکنه که برخی از این دولت ها تن ندن به خواسته امریکا. ضمن این که از اون طرف افزایش درآمد عرف واردات کالا به امریکا هم افزایش پیدا بکنه.
چرا؟
یعنی تشویق بشن که چون دولت پول بیشتری به دست میاره، تشویق میشه به طور ناخواسته که واردات افزایش بده. چون هرچی واردات بیشتر بشه درآمد دولت میره بالا. هرچی درآمد دولت بره بالا تمایل برای اینکه واردات بیشتر بشه زیاد میشه.
بعد به زیان تولید کنندگان آمریکایی نیست؟
ببینید همینه دیگه. جنگ تجاری سه تا هدف داره. جنگ تجاری که ترامپ را انداخته. یکی افزایش درآمد دولت از محل تعرفه. دوم تقویت تولید داخلی. سوم کاهش کسری تراز بازرگانی. هدف اول با هدف سوم نمیخونه. یعنی مثل عله کلنگ میمونن، یکیشون تقویت بشه، یعنی یکیشون رو به بهبود بره، یکیش میره رو به وخامت. ضمن این که ریشه های انتقال خطوط تولید کالاهای امریکایی به خارج از مرزها در این موضوع دیده نشده. چرا کمپانی‌های امریکایی خطوط تولیدشون رو منتقل میکنن به خارج از امریکا؟ یکی از دلایلش اینه که قوانین کارگری در امریکا بسیار دشواره. اتحادیه کارگری قوی هستن، هزینه دستمزد کارگر بالاست، کارخونه ها تولید کننده ها باید هزینه زیادی برای مسائل زیست محیطی بدن. تا وقتی که این معضلات حل نشه با دستور و فرمان و تهدید کاخ سفید کمپانی ها نمیان. اگر هم بیان مقطعی هستش و به صورت یک تصمیم دراز مدت نیست. برای همین خیلی معترض هستن که آن چیزی که امریکا در این جنگ تجاری از دست میده بیشتر از اون چیزی هستش که به دست میاره. عرض کردم خب. که منافعی هم داره، بخشایی هم واقعا ترامپ تونسته موفق باشه، ولی در یک چشم‌انداز کلی‌تر به نظر نمیرسه که امریکایی‌ها تو این جنگ تعرفی بتونن سربلند و پیروز بیان.
آقای ابوالفتح، حالا یک سوال بسیار مهم اینجا وجود داره. ببینید آیا این تفکرات شخص ترامپه که خیلی بعیده یه نفری تصمیم بگیره؟ اون جریان‌های پشت پرده که هدایت کننده این مسئله هستن به این نتایجی که من شما بحث میکنیم نمیرسن که مثلا یک کشوری مثل هند رو خودشون دارن دور میکنن، چین رو دور میکنن و غیره؟
ببینید قطعا بحث شخصی نیست، مربوط به ترامپ نیست. دعوای بزرگتری هست، جریان فکری هست، یک جریانی که معتقد منافع سیاسی اقتصادی امریکا در جهانی شدن، در همکاری های بین المللی، در اینکه ایالات متحده رهبری اقتصاد جهانی رو در دست داشته باشه. خب این هم یه سری پیامدهایی داره و اونها معتقد این پیامدها رو باید امریکا پرداخت بکنه تا قدرت امپراتوری اقتصادیش رو بتونه حفظ بکنه. گروه دیگه معتقدن که ادامه این وضعیت منافع امریکا رو به خطر میندازه و در حقیقت اون مباحثی که ترامپ مطرح میکنه، مثلا سواری دادن مجانی، یکی کشورهای دیگه دارن از قبل امریکا استفاده میکنن، همه دارن از بهره‌مند میشن، این امریکایی‌ها دارن ضرر میکنن. این هم یک تفکره که اونها هم معتقدن یک سری مخاطراتی داره. این جریان دوم، جریان طرفداران ترامپ که حالا بهشون میگن ملی‌گرایان اقتصادی یا آمریکا فرست، اینا معتقدن که باید اقتصاد امریکا مبتنی بشه بر منافع ایالات متحده امریکا. چون امریکا قدرت اقتصادی بالایی داره، چون ارتش داره، تصور اینا اینه که جهان تبعیت میکنه.
درسته.
میگن ما اگر گوش به فرمان بودم فبها، اگر نه ما تعرفه میذاریم، ما تحریم میکنیم، لازم شد اقدامات خرابکارانه تو کشور رو انجام میدیم. خب مثلا فرض کنید مربوط به چین اقدامات خشن برخورد میکنن، مثلا در مورد هند یا مثلا کشور دیگه یا اروپایی ملایم ترن، ولی چون حساب باز میکنن رو قدرت امریکا، میگن که امریکا به اینا میتونه تحمیل میکنه و اینا بالاخره اول آخرش تمکین میکنن، تبعیت میکنن و ما میتونیم حرفمون رو پیش ببریم. هنوز معلوم نیستش که گروه دوم، چون اینا گروه دوم چند سالی بیشتر نیستش که در عرصه مدیریت کلان امریکا دارن فعالیت کنن. اون گروه اول، گروه جهانگیر بین‌الملل‌گرایان، سالیان دهه هاست فعالیت کردن و مشخص شده، یعنی موفقیت و ناکامیشون مشخص شده. این گروه دوم چون تازه به قدرت رسیده هنوز زوده بشه برآورد کرد که دیدگاه گروه اول بین‌الملل‌گرایان منافع امریکا رو بیشتر تعمیم میکنه